ساعت 22. اینجا قم است، رادیو معارف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام حضور شما شنوندگان محترم، بخش خبری شبانگاهی پنجشنبه دوم مرداد را تقدیم شما می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ایران در بین پنج قدرت برتر جهانی که حوزه هوا فضا قرار دارد. آقای قالیباف در مراسم 40 شهدای هوافضای سپاه گفت هوافضای سپاه در جنگ تحمیلی 12 روزه هر جای سرزمین های اشغالی را اراده کرد هدف قرار داد. وی افزود ملت ایران نه زیر بار جنگ تحمیلی می رود نه زیر بار صلح تحمیلی. وزارت امور خارجه اقدام کنست مجلس رژیم صهیونیستی در تصمیم لایحه تحمیل حاکمیت این رژیم بر ساحل غربی رود اردن کرانه باختری و دره اردن را محکوم کرد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حملات 4 ماه گذشته ی رژیم صهیونیستی به نوار غزه حدود 8500 تن شهید و دست کم 31457 نفر زخمی شدند. دفتر رسانه‌ای دولت در نوار غزه همچنین از شهادت 115 فلسطینی بر اثر گرسنگی خبر داد. بیش از 100 نهاد حقوقی و امدادی جهان در بیانیه‌ای مشترک با هشدار درباره وخامت فزاینده بحران گرسنگی در نوار غزه اقدام فوری برای مقابله با بحران گرسنگی در غزه را خواستار شدند. جبهه پشتیبانی سایبری از حمله به کارخانه طراحی و ساخت تجهیزات ریزپرنده و پهباد رژیم صهیونیستی و هک آن خبر داد. این جبهه افزوده اطلاعات به دست آمده در این عملیات شامل چگونگی ساخت، عملکرد و مقابله با پهبادها را در اختیار همه کشورهای محور مقاومت قرار می‌دهیم. و راهپیمایی جمعه‌های خشم و نسل فردا در سراسر کشور برگزار می‌شود. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم غیور و نمازگزار جمعه در سراسر کشور با حضور پرشور خود در این راهپیمایی ضمن اعلام همبستگی عملی با مردم فلسطین، انزجار خود را از باند آدمکش صهیونیستی و حامی اصلی آن آمریکای جنایتکار به نمایش می‌گذارند. با سپاس از شما، خدا نگهدار.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. همونطوری که توی بخش قبلی خدمتون عرض کردم، برای حمایت از کودکان مظلوم و بی پناه و گرسنه غزه و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در راهپیمایی این هفته جمعه خشم و نسل در روز جمعه 3 مرداد فردا هم انشاءالله به طور همزمان در سراسر کشور عزیزمون و بعد از نماز جمعه شرکت خواهیم کرد. دیگر برای درد درمانی نمانده، از غزه می آید خبر جانی نمانده، طفلان و نوزادان همه تشنه گرسنه، در غزه حتی لقمه نانی نمانده، آداب جنگیدن نمی دانند آیا، آن گرگ ها را رحم و وجدانی نمانده، مردن روا باشد در این داغ فراوان وقتی برایم چشم گریانی نمانده. انشاءالله همه ما در این راهپیمایی شرکت میکنیم تا صدای اعتراض خودمون رو به گوش جهانیان برسونیم. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه سمت خدا باشید. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن عاملی از عزاداری طراز برامون خواهند گفت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد. هر قنچه که بر تو میفرستد صلوات، یک روز گل محمدی خواهد شد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و با احترام با افتخار به رسم پنج شنبه ها در محضر و در معیت حاجای عاملی عزیز و بزرگوارمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوب.
و علیکم السلام و رحمت الله. سعادت بزرگی است محضر عزیزان ملت عزیزمون هستیم. برکات خداوندی، عنایات خاص خداوندی رو به وساطت فیض حضرت سید الشهدا و عزاداری هایی که صورت میگیره برای عزیزانم از خدای متعال مسئلت دارم. مدال و رضوان من الله اکبر و ارزیتمونی و رضیت عنکم، یه تعبیر خیلی خوبی است. روز عید فطر خدا میگه که ارزیتمونی، منو راضی کردید، و رضیت عنکم، من از شما راضی شدم.
چه خوب.
انشالله اون مدال لحظه به لحظه با ما همراه باشه و بتونیم خوب ازش محافظت بکنیم
انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. بحث خوبی رو آغاز کردیم از جلسات گذشته با حاجای عاملی، با توجه به اینکه ماه سفر هم در پیشه و انشاءالله زیارت اربعین و بعد هم ایام شهادت نبی مکرم اسلام امام مجتبی و شهادت حضرت رضا. عزاداری طراز، عزاداری آرمانی باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ نکته هایی رو شنیدیم و انشاءالله ادامه فرمایشات این جلسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در عزاداری آرمانی بود، در شأن سید الشهدا باشه، عقلانیت درش موج بزنه، یه مدرسه کامل اخلاقی سیاسی حماسی باشه، آنچنان توشه بگیریم کسانی که امام حسین رو ندارن بتونیم بگیم که حالا که ما امام حسین رو داریم نسبت به شما چه امتیازاتی داریم. یه جای باید خودش نشون بده اعتقاد به این شخصیت آسمانی. رکن اولش گفتیم معرفت است، هم نسبت به شخصیت سید الشهدا، هم نسبت به مرامی که سید الشهدا داره، هم نسبت به روشی که سید الشهدا انتخاب کرد برای رسیدن به این مقام. عناصری که شخصیت سید الشهدا را تشکیل میدن، اصولی که با اصول حرکت کرده، گفتیم هم بنی امیه با اصولشون اومدن کربلا، هم سید الشهدا با اصولش اومده از کربلا، و این اصول است که ما برای این اصول باید نصرت داشته باشیم. اساس عظمت سید الشهدا از همین اصول هست. قضیه سید الشهدا، بقیه اون بحثی که حالا شروع کنم، یه نکته رو شروع کنم بحث رو داشته باشم خیلی خوبه. معنی است که سید الشهدا مأموریت بسیار سنگینی رو از طرف خدا موکول شد به سید الشهدا. تمام عذرات معصومین مأموریتی دارن، اما مأموریت سید الشهدا خیلی سنگین شد. حضرت دست گذاشتن روی سوژه‌ای از طرف خدا که مایه بدبختی تمام ادوار بشر، مایه ذلت بشر در تمام ادوار تاریخی است. الان هم همینطور است. دستشو گذاشتن اونجا، هیچ کس نتونست این کار انجام بده. بسیار وحشتناکه، خطرناکه. اونم عبارت است از بس حکام جرف، رهبران نالایق. بشر اگر کرامتش شکسته شده به خاطر این هاست، بشر اگر ازای حقشون شده به خاطر این هاست، بشر اگر از حقوق اساسی خودش محروم شده در هر دوره توسط این هاست، دین خدا اگه صدمه دیده به خاطر این هاست، انسان ها اگه به بردگی کشیده شدن به خاطر این هاست، اگر ثروت دست ده خاصی افتاده به خاطر این هاست، اگر دین افیون توده ها شده به خاطر این هاست. خب اگر قضیه اینقدر حساسیت داره، خب در رأس امور تولیت انسان ها را به عهده میگیره حاکم جور، انسان ها به حکامشون به عمرایشون بیشتر اشبهن تا به پدرشون، الناس به عمرائهم اشبه منهم به آبائهم، وقت دین خدا هم از بین میره. اگه اینجوری بشه که عقلانیت خلقت هم از بین میره،
همه چی به هم میره.
بله. من یه وقتی بحث کنم برای شما که هفت مطلب هست، هر کدومش منتفی بشه خلقت دیگه عقلانیت نداره. یکیش عبارت از این است که حکومت باید دست خدا باشه، خدا حتما باید تعیین بکرد نظام سیاسی تولیت انسان ها دست کی باشه. اگه ما رو خلق بکنه بسپره دست گرگای گرسنه، کسانی که هرچه خون بخورن سیر نمیشن، کسانی که با بشریت نامحرمن، کسانی که نمیدونن چشم یتیم معنیش چیه، اگه خدا این کار رو بکنه 100% خلقت لغوه. میتونه کسی روز قیامت به نمایندگی از طرف انسان ها بلند بشه بگه خدایا ما رو خلق کردی، به ما غیرت داشتی، به ما محبت داشتی، ما رو به کی سپردی؟ اینهایی که سر کار اومدن در طول تاریخ بیرحمترین انسان ها، میدونید که الملک عقیم معنیش چیه؟ الملک عقیم یعنی همه رو میکشن، برادر خودم هم میکشن، اقتضای ملک همین است. یکی از خلفای عثمانی وقتی به خلافت رسید برادرش فهمید که این تمام فامیلا رو میکشه، مثل خلفای عثمانی قبلی. بنده خدا نوه، نتیجه، داماد، عروس همه رو برداشت فرار کرد ایران زمان شاه طهماسب، پناهنده شد به شاه طهماسب. اون خلیفه گفت برادر منه بده، شاه طهماسب نداد، گفت قرارداد داریم اگر اینا رو به من برنگردونی من جنگ شروع میکنم. طبق قرارداد امضا کردیم، هر کس از اینجا به اونجا فرار کرد، از اونجا به این طرف فرار کرد، باید تحویل داده بشه. این دیگه شاه طهماسب دید که قرارداد دیگه، خب باشه. یه اکیپی از استانبول اومدن قزوین، تمام این خانواده رو کوچیک و بزرگ
الله
همه سرشو بریدن،
برادرشو و خانواده.
بله بله همه رو بردن استانبول. یعنی اینها اونقدر جنایت کردن. وقتی دین خدا فشل میشه خدا باید اینجا یه تصمیم باید بگیره دیگه. یعنی خدا که فکر همه چیز کرده است، پیغمبر ما وقتی معراج میرفت میگن که براق سر بالای سر پایینی معنا نداره، کنایه است. وقتی سر بالایی میشد دستش کوتاه میشد، پاهاش بزرگ میشد و بالعکس. یعنی برای هر شرایطی فکری داره این دین، اونو میخواد بگه.
بله.
معنای کنایه است. خب حساس ترین سوژه که تمام سوژه ها رو تحت تاثیر قرار میده همین مسئله حکام و جوره. حضرت موسی حضرت ابراهیم جفتشون هم به خدا گفتن، گفتن تولیت رو دادی دست نمرود دست فرعون، ما رو هم فرستادی میدون، مگه میشه کار کرد؟ انک آتیت فرعون و ملأه اموالا و زینتا فی الحیات الدنیا، حضرت موسی گفت زینت بهش دادید، قدرت بهش دادی، همه چیز به فرعون دادی، به من هم میگی کار فرهنگی کن، کار تربیتی کن، کار هدایتی کن، که نمیشه. باید تولیت انسان ها دست من باشه تا بتونم کار بکنم. حرف حرف درستیست، خدا بر اساس این گفت که برو به فرعون بگو تو حق نداری تولیت انسان ها را بکنه. این در تمام دوران است. انسان هایی که زندان هایی که دارن، اسم زندان را هر کس بشنوه میلرزه، همه رو ریخته اونجا. آق گوینام، گره گوینام، هر یه جهده باشه مویارم، یه ضرب المثل ترکیست.
یعنی چی؟
که من گوسفند سفیدم، سیاهم، هر کجا باشه من سرمو میذارم، به هیچ کسی اعتماد نمیکنم. یعنی پاسخگو نیستم. اون وقت این منقد انسان ها زندگیشون از دست دادن. حالا ما از جهت اینکه دین، اگه واقعا این دین، دین جاودانه است، دین ابدی است، تا قیام قیامت قرار است که زندگی انسان را تنظیم بکنه، جامعه آرمانی درست بکنه، حضرت ختمی مرتبت، همه انبیا برای چی اومدن؟ چرا امام حسین وارث انبیاست؟ چرا امام های دیگه نمیگن وارث انبیاست؟ چون همه انبیا هر کاری کردن میاد در همین نقطه خراب میشه، کلا به امیرزاده حاکم جائر مسلط میشه، میشه خمیس، میشه سکیر، میشه ناکی اون محارم که اوصاف یزیده. و قضیه چی باید درست بکنه؟ اینجاست که این اصل رو که خدای متعال باید حتمانیه تصمیم بگیره و تصمیم گرفته است، حضرت در قرآن هر کجا میبینه امامت به خودش نسبت میده. جعلناهم ائمه، یعنی جائل کل الناس اماما، نمیذاره کسی نزدیک بشه به بحث امامت. میدوند که اگر قدرت اصلاح نشون پایین هرچی زحمت بکشی ادره. دستش رو گذاشته حرم قدرت خدا. حتی حضرت موسی که میگه خدایا جانشین برای من درست کن هارون رو، نمیگه که تو پیغمبر اولوالعزمی خودت نصب کن. موسی میدونه که حق نداره به اونجا نزدیک بشه، پیغمبر ما حق نداره به اونجا نزدیک بشه. وصایت امیرالمومنین کار خداست، کار پیغمبر. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، خدا میگه امام باید کسی باشه، رهبر جامعه کسی باشه که یهدون به امرنا، نه به امر خودش. به خودش دعوت نکنه، دلم میخواد خوشم میاد. این حکام وقتی اومدن سر کار خودشونو مشرم کردن، مشره. ولذا مصیبت بعد پیغمبر این بود که امت خیال کردن هر کس جای پیغمبر نشسته مشرم هست. ولذا امیرالمومنین میگه که 26 مطلب متعمدین علی خلاف رسول الله کاری کردن قبل از من، باید اینا رو تغییر بدم. نتونست تغییر بده، شاه طرطاست بهش میزد، میگفتن وا فلانا وا فلانا. چرا؟ چون خیال میکردن که مشرعه، خودشون مشرع میدونه اینجا باید چه کار کرد. و دین رو هم اومدن تعویل کردن بر اساس خواسته خودشون، یعنی اون سوژه حساسی که در هر دوره قرار است بشر نابود بشه، کرامت نابود بشه، دین نابود بشه، اونجا خدای متعال اصل اصیل پایه‌گذاری کرده، اونم تعویل کردن. یعنی پیغمبر امام حسین دید که یه تعویلی درست شده، با این تعویل هر چه آیات قرآن بخونی همه تعطیل. اون تعویل چی بود؟ بنی امیه اومدن این اصل در صدر اسلام خراب کردن. شما بگید خدا یکیست دوتا نیست، کسی کار نداره، پیغمبر اومده رفته کار نداره، اونی که کار دارن امامت است و عدل. ولذا شیعه از اول خونش ریخته شد روی این دوتا اصل. اصلا شما بخوای از رهبریت صالح صحبت بکنی در کشورهای دیگه، ماها که میریم مثلا برای تبلیغ فورا ما رو دیپورت میکنن، نمیشه صحبتش کرد. رهبریت آرمانی، رهبریت صالح، از اینا بخوای صحبت بکنی، تنها کسی که صحبت کرده سید الشهدا است، دستشو گذاشت و ما اصلاح رو باید از اینجا شروع بکنیم. چرا این کارو کرد؟ مخصوصا برای اینکه دید که عجیب است که بنی امیه اومدن پر کردن روایت رو. اونایی که در رشته حدیث درس خوندن میدونم من چی میگم، پر کردن جوامع روایی رو. الان هم جوامع روای اهل سنت ده ها روایت اینجوری است که اطاعت از حاکم جار واجبه، یعنی دیگه قرآن رو ببند بذار کنار. وقت باشه برای شما واسه کنم که چقدر آیه تعطیل میشه با این حرف. لا تظلمون ولا تظلمون تعطیل، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار تعطیل. خدا میگه که هر پیغمبر فرستادم گفتم دو تا وظیفه داری، یکی عبادیات بگو، یکی هم شمشیر دستت بگیر با طاغوت جنگ کن. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام یک طور به طاغوت بعدا میگیم و یوم بالله. عبادت هم که کنارش گذاشته، یعنی معنیش هست که خدا میگه من نماز وقتی قبول دارم که حاکم تو حاکم عادل باشه، نه جایز. این آیات چی شد؟ خدا به پیغمبر ما میگه که تو باورت میشد من برای تو قرآن بفرستم، در دو جا گفته. حالا که قرآن بفرستادم فلا تکن للخائنین خصیما، مبادا کنار ظالم وایسی. یعنی ببین قرآن رو میخواد که خدا میگه که اگر قرآن رو شاکر باشی قرآن بهت داده می کارو بکن. حضرت موسی هم اونقدر خدا بهش لطف کرده حد نداره. اون وقت حضرت موسی مگه میشه شکرش رو به جا بیاره؟ گفت انجام میدم با یک کلمه، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. حالا که اینقدر لطف من کردی کنار مجرم وای نمیسن. الان عالم اسلام کنار مجرم وایستاده. این نویسنده مصری گفت خدا نکنه در اول جنگ، گفت خدا نکنه در این جنگ ایران شکست بخوره، و الله سراغ همه ما خواهد رفت اسرائیل. حضرت موسی گفت من کنار مجرم وای نمیسن، کشور اسلامی سا. ببینید امام حسین میبیند که عجب باید حاکم عادل باشه، خدا باید تعیین کنه حاکم رو. این نشده هیچ. اومدن به نام دین میگن اطاعت از حاکم جار واجب است، ولو شراب بخوره، ولو زنا بکنه، ولو فلان کار رو بکنه، ولو در صفحه تلویزیون کار رو بکنه. من خودم دارم فتوا شدم صفحه تلویزیون، میگه در صفحه تلویزیون کار رو بکنه. خب من از شما سوال میکنم، حاکم جائری که شراب خورده میگه اطاعتش واجبه، این شراب خورده عقلش از بین رفته، عقل از بین میره، انسان چی میشه؟ میشه دیوانه دیگه.
بله.
دین بیاد به من بگه از دیوانه اطاعت کن؟ آیا شایسته بود امام حسین اینجا ساکت بشینه؟ اصلا و ابدا.
اون دین دیگه دین نیست.
خدا در جاهای مختلف گفته اطاعت دست منه، حق نداری در کسی اطاعت بکنی.
و امام حسین هم میدونه برای اینکه این فرمونو باید برگردونه چه بهایی باید بپردازه.
آفرین، احسن. هنر امام حسین همونجاست. همه چیز رو میدم. شاید چون دین از دست رفته به عبدالله عمر گفت که گفت یزید تایید کن، گفت تب الله عز و کلام، تب الله عز و کلام. چه تعبیر بلندی، هلاکت باد بر این سخن. یعنی هلاکت باد بر کسی که این سخن بگه، که بیاد به من بگه که این حاکم جائر رو من تایید بکنم. چون میدونید که تایید امام حسین خیلی استثنایی بود، یعنی اگر امام حسین بیعت نمیکرد انگار هیچ کس بیعت نکرده. ولی امام حسین از خونه کشیدن بیرون. یا آقا میگه امام حسین شورش نکرد بر اونا، اونا شورش کردن به امام حسین که یا الله بیا ما رو تایید کن. الان سه یا دوش داد در طول تاریخ صحه بذاره، یعنی تا روز قیامت معلوم شد که دین اطاعت از حاکم جائر میپذیره. هزار بار امام حسین شهید بشه این امضا نکنه جا داره. علیزاده شب عاشورا هم گفتن یا حسین ان شرقت شرقنا و ان غربت غربنا، هزار جون داشته باشیم فدا میکنیم در راه تو. میدونستن چه مقصدی داره و چه انحراف بزرگی جلوش میخواد بگیره. یعنی امام حسین اونقدر حساب شده عمل کرده. اولا سوژه که دستش گذاشته، سوژهش در تمام ادوار بشر گرفتار کرده، الان هم گرفتار کرده. من گاهی میگم آمریکا نفهمیده که من سر هر کشور اسلامی یه فردی رو خودم بذارم، یعنی امامت رو اونجا رو دستم بگیرم تا بتونم بچاپم، بخورم، بدوشم، هر کار انجام بدم. اینو خدا نفهمید؟ اون فهمید؟ خدا نفهمید؟ اصلا خدا دو جا پیمان خدا رو صحبت کرده. یک، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو شیطان. دو، ولا ینال عهد الظالمین. به نبوت نگفته عهد من، به امامت گفته عهد من. این عهد منه با شما که نباید با حاکم جائر شما مماشات بکنید. و یه حدیث قدسی که غیر از شیعه هیچ کس نگفته است، خدا قسم خورده، لأعذبن کل رعیت دانت به ولایت الجائر و این کانت فی اعمال باره. هر ملتی که زیر باره یوغ حاکم جائر بره عذابش میکنم، ولو همهش نماز شب بخونه، همهش روزه بگیره، همهش قرآن بخونه، همه رو میزنم دیوار. من اینها رو زمانی میخوام که تحت زعامت حاکم عادل باشه. انقلاب اسلامی واقعا در روزگار ما شاهکار کرده، این مفهوم بسیار سنگین کربلا رو دنبال کرده. الان 47 ساله این همه فشار، یا آمریکایی گفته غیر از بیماری طاعون هر بلایی رو جمهوری اسلامی تجربه کرده. برای چی؟ چه کار کرده بودیم؟ کجا حمله کرده بودیم؟ غیر از این که میخواستیم خودمون برای خودمون تصمیم
هزینه عزتش رو داریم میدونیم.
بله بله، شعارهایی که داره شعارها گم شده بشریته. کربلا شعارهاش گم شده بشریته. یه مسیحی بزرگ میگه که ما اگر امام حسین داشته باشیم در سر هر کوچه تندیسش میزدیم. بنابراین سید الشهدا این کارو شروع کرد که اون جلوی اون تحریفه بگیره که حجت تمام بشه. ولله الحجت البالغه، ولله الحجت البالغه. حجت باید دست خدا باشه. امام حسین اگه امضا میکرد حجت دست کی بود؟ و اشهد ان علی حجت الله، یعنی روز قیامت احتجاج میشه با تمام سلوک اینا، با تمام اوصاف اینا، اخلاقیات اینا، هیچ کدومشون تنازل نکردن. اصلا ائمه ما چرا شهید شدن؟ فقط روی این اصل تنازل نکرد.
خط قرمز بود اینجا، کوتاه نمیاد.
احسنت، هم یه حرف میزنن. اگر تنازل میکرد امام حسین که شهیدی میشد. به اعتقادش این است که اگر تمام دنیا رو برای من محاصره به در بیارید، به گفتم برو یمن، اونجا پدرت مرید داره،
اونجا امنه. برای
گفت شما میگید که اینجا من امن ندارم برم اونجا، کل دنیا اگر پیدا نکنم در کل دنیا ملجعی معبایی، هیچ وقت من حاکم جائر رو تایید نمی کنم. و میگفت با مثلی ازت کار دارم، یعنی در هر دوره من حاضرم، تایید نمی کنم. گفتم خب اگه تایید نمی کنی فرار کن. و ولا افر رو مرکم فرار علبی، فرار در نیت ما نیست. یعنی امام حسین اگه از تسلیم میشد ابن زیاد اونقدر ذلیلش میکرد، یعنی شیعه تا روز قیامت مرده بود. عزت داد به همه، هل تقدرونا الا على قتلی. شما به بدن من میتونید دسترسی پیدا کنید. من به اسرائیل گفتم، گفتم که این فرماندهان با عظمت ما، دانشمندان ما رو تونستید به جسدشون دست بیارید، اراده اینا هیچ وقت محکومتون نمیشه. مجد این امام حسین گفت فلا تقدرون علی حتم مجدی و محو عزتی، بیاد منو بکشید، مرهم به قتل فی سبیل الله. قتل فی سبیل الله خوش آمده است، بیاد، اما مجد من دست شما نمیفت. عبدالملک بن مروان به حجاج بن یوسف گفت دیگه کاری نداشته باش با فرزندان ابو طالب، کمر ما رو شکست کربلا، کمر ما رو شکست. امام حسین سه بار گفت خون من خونی نیست که زیر خاک بتونید دفنش کنید.
همونم شد دیگه، واقعا هنوز داره میجوشه.
آه اصلا تو مثلا از حضرت یحیی چرا صحبت میکنه؟ به دو جهت در مسیرش از حضرت یحیی یاد میاره، چون حضرت یحیی رو که کشتن اونقدر خونش جوشید، هی خاک میریختن، تپه بلندی شده بود این یهودی ها که کشته بودن اون بزرگوار رو، تا بختن نصر اومد گفت چی خبره؟ گفتن که اینجوریست، خونش میجوشه، اونقدر از این یهودی ها کشت، اونقدر از اینها کشت. شما چه کار کردید؟ یه پیغمبری رو که با این همه عظمت داره که چه معجزه‌ای داره، همه تانش خونش میجوشه. و یک علت دیگر این است که به خاطر اعتراض به بی‌عفتی حضرت یحیی شهید شد. عفت 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 در گودال قتلگاه، در اون غوغا میگفت که خواهر برگرد خیمه ها جلوی نامحرم نیستی، ارجی الان فلطاب. کجا گریه کرد امام حسین وقتی که دید حرم مورد حمله شده؟ حرکت کرد به طرف حرم، تا رسید به گودال قتلگاه دیگه نتونست بیاد بیرون، به خاطر حرم، به خاطر ناموس. وقتی دید که ناموسش در معرض خطره و نمیتونه کاری هم بکنه، گریه کرد، گریه غیرت. عفت غوغاست در کربلا، درس داره، مدرسه هست، حالا قصه‌اشو صحبت بکنم. اون وقت سید الشهدا اینجا دستشو گذاشت، حساس‌ترین سوژه که خدا هم یه حرف عجیبی گفته است در قرآن. خدا هم که من مال شما رو که میارم محشر، نمیگم ایرانی‌ها بیان، یا مثلا بگم ترک‌ها بیان، عرب‌ها بیان، همه رو با امامشون میارم محشر. یا مند او کلا اوناسن به امام هم. زیر بیرقه چه امامی شما سینه زدید؟ دیگه بالاتر از این تعبیر برای امامت پیدا میشه که سید الشهدا در این باب وارد این معرکه شد. این مأموریت رو خدا به امام حسین داد که یاد بده به امت در کل دوره ها اگر یک زمان داره خودسری حاکم شد چه کار باید بکنه. امام حسین گفت یاد میدم که تا طفل شیخارتم بده بیعت نکن. بینه چه و بینه لایی معمولیت شخصیه. چند تاوه امام حسین رو کشتن، یکی اونا بودن که کشتن، یکی اونا که میگن معمولیتشون معمولیت شخصی است، یکی اونا که نگاه عتیقهی صحبت نگاه میکنن سال 61 که هجرت حضرت دفن میکنن. امام حسین زنده است. امام حسین خودش گفت بر میگردم. چندین بار گفت من بر میگردم. آیه کف خون برای چی خوند؟ بر میگردم. الان سید الشهدا با هیبت تمام برگشته است، با عظمت، همه با تعجب دارن نگاه میکنن چه جاذبه ای ای خدا. الان دیدید الحمدلله این محرم ایران یه قوقایی شد، همه میگن که جمعیت چندین برابر بود.
بله واقعا پرشور.
و فکر حضرت بود که اسرائیل به ذلت کشوند. یعنی شما اگه بیای بگی اومده بود که مثلا با زور سرنیزه حالا تسلیم، ترامپ گفت که تسلیم مطلق، این همین حرفو یزید میگفت، یا سر یا بیعت، میگفت یا سر یا بیعت به امام حسین میگفت. همینی که همین ترام میگه، وقت به امتی که امام حسین دارن تو بیای بگی یا سر یا بیعت، وقت این همه گریه کردیم 1400 سال نتیجهش این بشه که بیایم بگیم که بیا بفرما.
حاجی قاسم گفته بود ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
بله سید حسن نصرالله گفت ان العرب تفتقد فکر الحسین. مراد از عرب ملت‌های عرب نیست، ملت‌های عرب همه با ما هستند، خون گریه میکنن ملت‌های عرب، همه ناراحت هم،
همه از حکامشون باید جدا شد.
بله بله بله، هر کجا میری کشور عربی همه میگن کم اتمنا الله کنت ایرانی، چرا من دلم بخواد که ایرانی باشم. البرادعی رئیس آژانس هستی سابق،
بله بله،
گفت انا سنی الهویه شیعی الهوا، من هویتم سنیه،